شورای امنیت رو در قبال این موضوع و سکوتش در قبال تهاجمی که به سفارت ایران در دمشق شده رو نمایش ریاکاری و استانداردهای دوگانه به اصطلاح شورای امنیت و سازمان ملل قلمداد کرده و ادامه داده که امروز اون چی که ما تو شورای امنیت شاهد نشستیم نمایش نفاق و رفتارهای دوگانه و شرم‌آور است. ببینید با چه ادبیاتی یه عضو داره حق وتو شورای امنیت داره از این موضوع به اصطلاح یاد میکنه. حالا به هر حال دفاع از ما نیست بلکه دفاع از حقه.
بله.
روان سایر موضوعات دیگه در شورای امنیت هم هست. روسا خیلی شدیدی رو علیه رژیم صهیونیستی داشتن و دلیل اون رو به اصطلاح قصور و سکوت سازمان ملل پس از حمله به سفارتمون میدونستن و در ادامه چینی ها موضعشون متعادل تر رو اقدام رژیم صهیونیستی رو محکوم کردن، اما در ادامه گفتن که جمهوری اسلامی اعلام کرده که به اصطلاح این یه اقدام متقابل بوده و تمام. البته خب مسئولین نظامی کشور ما هم اینو اعلام کردن و چینی ها هم اون رو تکرار کردن و اعلام کردن که ایشون شاهد گسترش این موضوع نباشد.
آقای صفرنژاد، مشخصا آمریکا در این شرایط چه راهبردی داره و فکر میکنید که چه نقشه راهی خواهد داشت برای ادامه این مسیر؟
ببینید آمریکایی‌ها دقیقاً دارن یه بازی دوگانه و مدبرانه انجام میدن. تو این 13 روزی که جمهوری اسلامی داشت دیپلماسی میکرد، طرف اصلی دیپلماسی آمریکایی‌ها بودن.
بله.
رژیم صهیونیستی رو همه فرزند خونده آمریکا، انگلستان و فرانسه میدونن.
بله.
و به خودی خود و به تنهایی که از رژیم صهیونیستی معنی و مفهومی نداره.
بله. رسمیتی نداره که باش بشه وارد گفتگو شد.
بله، در خانه‌ها وارد گفتگو شد. اینا همه خودشون کنار کشیدن. در مذاکرات به جمهوری اسلامی گفتن که نه ما اصلا نه اینو تایید میکنیم، نه با ما هماهنگی کرده و نه شما در اقدام تلافی جویانه این رو به حساب ما بذارید. و جمهوری آقای رشیدی بالاتر از این، برخی از مسئولین این کشورها هم آمریکا هم انگلستان هم فرانسه هم آلمان و بعضی از دول اروپایی اومدن توییت هم کردن، یعنی باز ترسیدن برای کار عمومی بدونه تو این جریان مذاکرات چه گذشته، اومدن اعلام کردن نه ما اصلا هیچ گونه تایید نمی کنیم این اقدام رژیم صهیونیستی رو و جمهوری اسلامی اگر میخواد عملی انجام بده باید حساب ما رو از رژیم صهیونیستی جدا کنه. اما از اون ور میبینیم که پریشب موقعی که میخواد این اقدام انجام بشه، علارغم اینکه آمریکایی انگلیسی اومده علنی گفته، هم در مذاکره هم توییت کرده هم اعلام کرده آقا من هیچ جای بازی نیستم، میاد هزینه میکنه و در دفاع از رژیم صهیونیستی و اماکنش به اصطلاح پهپادها و موشک‌های ما رو مورد هدف قرار میده بخشیش رو.
بله.
یعنی خودشون آمار دادن، مسئولین رژیم صهیونیستی گفتن که پریشب بیش از 1 میلیارد دلار آمریکا و شاید معادل همین یا بیشتر انگلستان هزینه کرد در دفاع از به اصطلاح منبعیات رژیم صهیونیستی. ببینید اینها دفاع روزمره دارن از رژیم صهیونیستی انجام میدن. اما آقای لکی یه چیزی من بهتون بگم شاید این جالب باشه.
بله.
اینها زمانی رژیم صهیونیستی رو متحد راهبردی و استراتژیکشون میدونستن.
بله.
اما دیگه رژیم صهیونیستی برای اینا متحد استراتژیک نیست، شده سربار استراتژیک.
بله، سربار استراتژیک، یعنی مجبور
در حقیقت دائم داره برای اینا هزینه میسازه. ببینید
بله.
بزرگترین شاید سرباری اخیر این رژیم این کشتار 7 ماهه تو غزه است. کار به جای رسیده که انقدر دیگه آدم بی گناه رو دارن صبح و شب میکشن که هیچ کدوم اینا میترسن ادعای رفاقتشون رو با رژیم علنی کنن.
بله.
یا همین اقدامی که علیه اماکن دیپلماتیک ما انجام داده. ببینید فقط دمشق الان نزدن سفارت ما رو، شما میدونید در چند ماه گذشته هم چند بار تعرض به اماکن دیپلماتیک ما تو سوریه داشتن، ما شهدای دیگه هم داشتیم.
بله.
یعنی محدود به این یه مورد حمله نبوده. جمهوری اسلامی کل این اقدامات رو اونم در یه حد ابتدایی و کاملا حقوق بشری و انسان دوستانه پاسخ داده، بعدم اعلام کرده که تمام ما اصلا دنبال جنگ و توسعه جنگ و افزایش گستره جنگ در منطقه
نیستیم. این موضوع دوگانه همیشه در روابط و دیپلماسی امریکا بوده. بسیار سپاسگزارم آقای صفرنژاد گرانقدر از همراهیتون با برنامه رویداد. انشالله در فرصت‌های آتی باز هم خدمتتون خواهیم بود.
انشالله.
ظهرتون بخیر باشه و خدا نگهدار شما.
خدا.
در اطلاعیه شماره 2 فرماندهی انتظامی کشور در خصوص طرح نور عفاف و حجاب آمده با اجرای طرح نور از روز شنبه 25 فروردین ماه 1403 خوشبختانه شاهد همکاری وصف ناپذیر مردم عزیز به ویژه بانوان فهیم و قانونمدار کشورمان با پلیس هستیم. قاطبی زنان و دختران ایران اسلامی ارزش وجودی خود را دانسته و نسبت به رعایت قوانین عرصه عفاف و حجاب تمکین دارند که این حاکی از فهم و شعور نهفته در زنان این مرز و بوم است. تمام تلاش پلیس بر این است که بانوان کشورمان در امنیت و آرامش لازم در جامعه فعالیت‌های خود را انجام دهند و در سایه همین همکاری و همراهی هاست که فضای سالم با حفظ حریم افراد در جامعه شکل می‌گیرد و هر روز بر پویایی و پیشرفت آن افزوده می‌شود. در بخش پایانی این اطلاعیه آمده فرماندهی انتظامی کشور به تمام مادران، خواهران و دختران سرزمین ایران اسلامی که با برادران خود در فراجا همگام و همسو بوده و با روشنفکری آگاهانه نسبت به قوانین جامعه ایران اسلامی تمکین دارند تقدیر و تشکر خالصانه خود را ابراز می کنند. ساعت 12:38 و شما شنونده برنامه رویداد هستید از رادیو محترم گفتگو و در این بخش از برنامه ابعاد برگزاری دور دوم انتخابات مجلس در حوزه‌های مورد نظر رو بررسی می‌کنیم با جناب آقای حسن رضانیا، معاون محترم سیاسی امنیتی استاندار همدان و رئیس ستاد انتخابات این استان. جناب رضانیا سلام و ظهرتون بخیر.
آقای مهندس رشیدی سلام علیکم، وقت جناب عالی هم بخیر باشه، در خدمتم.
زنده باشید، سپاسگزارم. البته من مهندس نیستم، لطف شماست. آقای رضانیا چه ظرفیت هایی برای دور دوم انتخابات در استان همدان مد نظره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از جناب عالی و همکاران عزیزتون در رادیو گفتگو. لازم میدونم ابتدا تبریک بگم. این اقدام و پاسخ قاطعانه سپاه اسلام در برابر تهاجمات وحشیانه و ددمنشانه رژیم جعلی که دل امت اسلامی رو شاد کردن. اما در رابطه با انتخابات مرحله دوم 12 دوره مجلس شورای اسلامی، همونطور که ملت عزیز ما میدانن، در مرحله اول که 11 اسفند برگزار شد با یک شور بسیار خوب و مشارکت بالای انتخاباتی در کمال صحت و سلامت، امنیت کامل، با یک رقابت پرشور، انتخابات در استان همدان مثل سایر نقاط کشور برگزار شد. ما دارای 9 کرسی نمایندگی هستیم در استان. 8 کرسی نمایندگی در مرحله اول تعیین تکلیف شد. یک کرسی هم حوزه انتخابی ملایر ما هست. انشاءالله در 21 اردیبهشت ماه مرحله دوم اون در ملایر به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.
بسیار عالی.
یعنی
هم احراز هویت ها الکترونیکی است و هم اخذ رأی.
تمام مراحل برگزاری فرایندهای 25 گانه انتخابات به صورت تمام الکترونیک برگزار میشه. یعنی اون مرحله آخر که در واقع شمارش و تجمیع آرا هم خواهد بود به صورت تمام الکترونیک.
بسیار عالی. در ملایر پیش از این هم در دور اول هم به همین صورت برگزار شد انتخابات؟
بله، جناب الکترونیک مرحله اول هم حوزه انتخابی ملایر ما هم یکی از پایلوت‌های برگزاری انتخابات تمام الکترونیک. یعنی ما تجربه و زیرساخت‌ها، امکانات و ابزار و آمادگی کامل رو برای برگزاری مرحله دوم هم داریم.
بسیار. این رو از این جهت پرسیدم که در برخی استانها و حوزه ها که برای اولین بار این کار انجام میشه باید آموزش هایی به مردم داده بشه برای اینکه در روز اخذ رأی با مشکل مواجه نشن، اما خب شکر خدا ملایر پیش از این در دوره اول هم این تجربه رو داشته و انشالله که تکلیف اون یک کرسی در ملایر هم مشخص میشه. اگر توصیه‌ای دارید به مردم در آستانه برگزاری دور دوم در خدمتتونیم و الا از شما خداحافظی میکنیم.
یه نکته رو اگر اجازه بفرمایید، کسانی که واجد شرایط رأی هستند در مرحله دوم رو من با اجازه از استادی اشاره می‌کنم.
بله.
تمام کسانی که در کشور در هیچ کدام از حوزه‌های انتخابی رأی ندادن میتوانند در این مرحله رأی بدن و بله. کسانی که رأی داده باشن تنها در حوزه انتخابی خود ملایر که اونجا مرحله اول رأی دادند میتوانن انشاءالله در مرحله دوم هم رأی خودشون رو به صندوق‌های رأی بندازن.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم جناب رضانی‌های بزرگوار، برای شما آرزو موفقیت دارم و همین همکارانتون در ستاد انتخابات استان همدان و ازتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما باشید.
روز شما بخیر. خب از شماره تلفن 0912-0422 به 301035 پیامک فرستادن و گزینه شماره 2 رو انتخاب کردن، یعنی تغییر معادلی قدرت به نفع ایران. اما انتخاب شنونده خوبمون با شماره تلفن 0935-5397 گزینه 3 یعنی هر دو مورد بوده. ایشون هم پذیرش مشروع بودن پاسخ تنبیهی ایران رو انتخاب کردن و هم تغییر معادلی قدرت به نفع ایران. خب اطلاعیه شماره 2 فرماندهی انتظامی کشور در خصوص طرح نور رو خدمتون خوندم و این چند روز به موضوع حجاب پرداختیم با حضور کارشناسان مختلف. امروز هم هویت ملی و اخلاقی و همسو نبودن با پرونده بدحجابی رو در محضر سرکار خانم دکتر فرشته روح‌افزا، کارشناس محترم فرهنگ و اجتماعی و استاد دانشگاه بررسی می‌کنیم. سرکار خانم روح‌افزا سلام و ظهرتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما، شنوندگان محترمتون، روز شما بخیر باشید.
زنده باشید. خانم دکتر، در بستر تعالیم اسلامی ایرانی چطور خانواده ها میتونن در قبال پروژه بدحجابی نقش آفرین باشند و در حقیقت وظیفه خودشون رو انجام بدن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خانواده ها مهمترین نقش رو دارن و اثر رو دارن.
بله.
و منتها به شرط این که خانواده ها اقناع فکری بشن و متوجه بشن که واقعا داشتن حجاب و رعایت عفاف چقدر میتونه به نفع فرزندانشون، چه پسر چه دختر باشه. هر پدر مادری داره هر اندیشه‌ای باشن ترجیح میدن بچه هاشون از اعتماد به نفس کافی و یه بحث هویت به اصطلاح صحیح برخوردار باشن. هر اندیشه‌ای در هر جای دنیا این رو میپسنده که فردی که تربیت شده بتونه خودش تشخیص بده، در موارد بحران و حاد خودش تصمیم گیری بکنه و صحیح هم این کار رو انجام بده. فقط خودش کردن کافی نیست، یعنی خودش این کار رو انجام بده. این مستلزم این هست که خانواده بتونه فرزندش رو طوری تربیت کنه که در هر در حقیقت برای هر نوع تأییدی در جامعه هر عملی رو انجام نده. یه وقت هستش ما برای این که تأیید بشیم توی جامعه، خب اینو زیاد تو بحثای مثال اعتیاد گفتن که بچه‌هاتون نگفتن بیاموزید،
توانایی نگفتن بعد
که اینو بیاموزید که الان بچه ها نگفتن رو یاد گرفتن اونتا به پدر مادر نمیگن. این اونجایی که باید نبگن رو اون آموزش نیاز نداره که ما بهش بگیم برو نبگو. اون نیاز به اون پر کردن خلای عاطفی روحی روانی، اون نیازی که این رو به سمت اون اشتباه میکشه، اون باید رفت بشه تا این قدرت در این آدم ایجاد بشه که در اون بحران نبگوید. در رابطه با بحث عفاف و حجاب هم همینه. خیلی از این کیس ها و اتفاقات روی چشم و همچشمی توی بحث دوستان یا برای در سن بلوغ برای جذب محبت و عاطفه این اتفاقات بیفته. اگه خانواده بتونن این خلأ رو در وجود اون دختر یا پسر پر کنن که در این بحران بلوغ قرار میگیره، از جسمش برای جلب محبت، جلب توجه یا طبیعیه، درست هم هست، باید هم باشه، کسی نمیتونه با یا مخالفت بکنه. اونجایی که باید اینا اقنا بشن خانواده هست. شما رو در بحث خانواده رو میگید، یه دختر باید اینقدر از سمت پدر از جهت محبت سیراب بشه و اینقدر باید اطمینان به خانواده خودشو داشته باشه
که در هر انتخابی عقل جایگزین احساساتش بشه. در حقیقت این رو من متوجه شدم از توضیحات شما،
که اون میتونه توی انتخابات مختلف نره اون نیاز اولیه خودشو که به ما مثلا وقتی که تشنه است هر آبی جلوش بذاری، حتی اگه خود آلودگی هم داشته باشه لیوان ممکنه بخوره. ما باید رفع تشنگی بکنیم. اون چیزی رو که شما میگید خانواده چه حرفی داره، خانواده مسئول رفع تشنگی فرزندانشونه. اونم از روش های صحیح، نه لوس کردن، نه هر چی گفتن و قبول کردن. اونم روش میخواد، یعنی اینطوری نیستش که ما بعض موقع از این بره ما میفتیم.
باید مطالعه کرد، باید آموزش دید، چون خیلی بحث مهم و حساسیت. خان دکتر، جامعه نشون داده که همواره به قوانین شرعی پایبنده و خب اقلیتی رو میبینیم که در حوزه حجاب آب به آسیا به دشمن میریزن. با اینها چطور میشه وارد گفتگو شد و در حقیقت فضا رو براشون شفاف کرد؟
ببینید، یه ده اصلا که در حال به قصد این کار میکنه، اینا هممون هم میدونیم، دیدیم از اون طرف برای پیام میدن میگن این کارو بکن، این هم از اونها پیروی میکنن یا پول میگیرن یا به هر حال بحث سیاسیه. اونو با اونا باید به طور قاطع مسئولین با اونا و روش خودشون داشته باشن. با اونا که نمیتونیم استدلال کنیم که حالا اونا جای خودشون، ولی بیشتره، شاید بیش از 90% این افراد دیگه که الان نمیدونن و فکر کنن که دارن از اینه چیز رو میگیرن، مضرات این کار براشون تبیین بشه. ببینید، قانون باید رعایت بشه و هر کسی میخواد قانون رعایت نکنه باید باش برخورد بشه. خب اگه بچه ما ندونه باید چراغ قرمز رو رد نکنه و باید وایسه سر چراغ قرمز، اگه رد کنه حتما بهش حاصل جسمی میخوره. خب این استدلال میشه، میفهمه و خودش رو احتیاط میکنه، دیگه هم لازم نیست ما همیشه باش باشیم. در مورد عفاف و حجاب هم همینه، وقتی این بفهمی که خیلی جاها چراغ قرمزه، وقتی زیبایی تو، نمیدونم، جوانی تو توی جامعه در معرض حراج گذاشته میشود، خیلی از دیدها، خیلی از روابط، خیلی از نمیدونم محبت‌های دروغین به خاطر اینه که در حقیقت تو اینو به نمایش گذاشتی و این به تو آسیب عاطفی می‌زنه. تو باور میکنی اون میاد به تو اظهار محبت میکنه، به تو توجه میکنه، لبخند میزنه یا هر چیز دیگری که اتفاق میفته، بعد وقتی که تو رو رها میکنه اونجا دیگه خیلی وضع خرابه.
اما اگر در چارچوب ها انجام بشه روابط و عاقلانه و درست باشه، این مشکلات کمتر ایجاد میشه. مسائلی که متاسفانه میبینیم در برخی افراد و خانواده ها، انشالله امیدواریم که همه دست به دست هم بدن، من جمله شما کارشناسان محترم این عرصه، که بتونیم این موضوع رو بیشتر برای این عده از مردمی که به قول شما دشمنی ندارند و اهداف خاصی رو دنبال نمی کنند، فقط از سر ناآگاهی با این مشکل روبرو هستند، این رو تبیین کنیم و مشکل رو حل کنیم. بسیار سپاسگزارم خانم دکتر و حفظای بزرگوار از همراهیتون با برنامه رویداد. انشاءالله در فرصت‌های بعدی برای این موضوع باز هم خدمتتون خواهیم بود.
در خدمتم.
شما بخیر باشه و خدا نگهدار. خانم یا آقای لطفی نگار از قم هم بر اون پیامک فرستادن به 3035 و گزینه شماره 3 رو انتخاب کردن. اما انتخاب شنونده خوبمون با شماره تلفن 0913-824-51 گزینه 1، یعنی پذیرش مشروع بودن پاسخ تنبیهی ایران بوده. همطور که گمان میکردیم بیشتر پاسخ ها انتخاب ها گزینه 3 یعنی هر دو مورد هست. از شماره تلفن 0915 84 31 و 0912 12 15 پیامک فرستادن و گزینه 3 رو انتخاب کردن. صرف 938-51-94 سپاسگزاریم که در سوال پیامکی مشارکت کردید و نظرتون رو فرستادید. نظر شما هم گزینه 3 بوده و شنونده خوبمون با شما تلفن 0915-31-48. در بخش با اهالی کتاب و کلمه به مناسبت امروز 27 فروردین ماه که سالگرد شهادت سرلشکر رضا چراغی فرمانده گرانقدر لشکر 27 محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در سال 62 هست، افتخار داریم گفتگو کنیم با جناب آقای اصغر فکور نویسنده محترم کتاب شمشیر لشکر که در انتشارات محترم سوره مهر منتشر شده. آقای فکور سلام و ظهرتون بخیر.
سلام و احترام، روز شما بخیر. سلام به شنوندگان شما، تبریک میگم عزت آفرینی سپاه موشکی ایران عزیزمون رو به مردم عزیزمون.
زنده باشید.
عزتی که بیشک از شهدایشون تهرانی ها، چراغی ها و همه شهدای این مظلوم دارید.
بعد پایه هایی که این شهدای بزرگوار در سپاه غیرتمند گذاشتن و حماسه هایی که آفریدن در دوران دفاع مقدس، امروز در حقیقت نسل‌های بعدی دارن از همون شاخه نشأت می‌گیرن و چنین عملیات‌های شجاعانه‌ای رو شاهد هستیم. آقای فکور، کتاب شمشیر لشکر از مجموعه کتاب‌هایی است که در این سال‌ها خیلی مورد توجه قرار گرفته و جدیداً هم انتشارات سوره مهر در حقیقت این کتاب‌ها رو با سر و شکل جدید منتشر کرده و مخاطبین باز هم روی کرده بسیار خوبی به این کتاب ها داشتن، جزو کتاب های پرفروش هست. چه شد که سراغ شهید چراغی رفتید و عرضم به حضورتون که از شکلگیری این کتاب برای ما بگید؟
ببینید جناب رشیدی عزیز، موضوعی که هست، ببینید ما مثلا در موضوع داشتن تسلیحات خیلی خوب در امروز مثل همین سپاه که برای ما عزت آفرینی کرد، ما تو این مسیر همین قصه فرماندهان ما آدم هایی داریم که پایه بودن. من خیلی دلم میخواسته، یعنی واقعا سالها دلم میخواست از یک فرد اینجا تشکر کنم، حاج مرتضی سرهنگی، پایه گذار و بنیان گذار در واقع این مسیر، قصه فرماندهان، قصه ادبیات، قصه بچه های جنگ، قصه زندگی اینها. ایشون خیلی تلاش کردن و این پایه رو گذاشتن و ما نویسندگان به هر حال دوستان کار میکنن و بازنمایی میکنن.
شما از نسل اول نویسندگانی بودید که با دفتر ادبیات مقاومت پیوند خوردید و آثار ارزشمندی دارید. بله میفرمایید.
بله از سالهای خیلی، شاید حدود 30 سال، هر حال از اوایلی که این برنامه حالا اصلاح فرماندهان پاییزی شد ما در خدمت دوستان بودیم.
بله.
شهید چراغی و خیلی از شهدای ما هر کدوم به نظر من به نوعی الگو و اسوه میتونن برای جوانای ما باشن و شهید چراغی یکی از اون آدم هاست که من سعی کردم بخشی از زندگی ایشونو برش بزنم از کودکی تا زمان شهادت. این کتاب در برگیرنده زندگی ایشونه در همین مسیری که به حال در دههایی که زندگی این جوانهای ما صرف انقلاب و جنگ شد و منجر به شهادت.
خدا انشاءالله به شما قوت بده و قلمتون رو توانا کنه در نوشتن در عرصه دفاع مقدس و پایداری. آقای فکور، یک نکته شیرین و بیادماندنی از زندگی شهید چراغی مبتنی بر کتاب شمشیر لشکر اگر ممکنه امروز سالگرد شهادت این شهید بزرگوار هست به ما هدیه بدید.
من نمیدونم بالا این که اصلا من فکر میکنم که این شهدا ما هدیه میدن، این امروزی که ما داریم، امروز مناسبی که داریم، هدیه است که
بله بیشک
این شهدا ما دادن. ولی حالا من نمیدونم شما میخواییم بخشی از کتاب باشه یا
مثلا اگر چند خطی رو بخونید، چون فرصت زیادی تا پایین برنامه نداریم.
بله.
اما زیباست که یک چند صد از کتاب رو با صدای شما بشنویم. بله
بله بله. بس ببینید، این یک پیش‌زمینی بگم که رضا با اینکه فرمانده است در اینجا در واقع فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله هستن ایشون، ولی خودشون میرسونن به موقعیت یک ارتفاعی به نام ارتفاع 112 و در اونجا با لشکر در واقع مکانیزه عراقی ها درگیر میشه. خیلی این مسئله است که خود یک فرمانده نمیخواد بشینه، نمیخواد از عقده فرمان بده. بعد حالا اگه ما بخواییم بخونیم
یه پاراگراف اگه ممکنه لطف کنید، چون 30 ثانیه بیشتر فرصت نداریم تا پایین برنامه. ممنون میشم.
حسین پیام همت را به عباس رسان، اما از او شنید حاج همت یه بار از دستش در رفته و ما رو فرستاده و جلو، برو بهش بگو ما نمیاییم. اول حالا از تعدادی که روی تپه مشغول جنگ بودن فقط 6 نفر سالم مانده بودن: رضا، عباس کرامی، زجاجی و سرپر دیگر. آنها با هر سلاحی که به دستشان میرسید به طرف دشمن شدید میکردن. حسین رفت به ابراهیم بگوید نفرات باقی مانده حاضر ترک ارتفاع نیستم. رضا 5 نفر باقی ماندن تا نزدیک غروب آفتاب جنگیدن.
بسیار سپاسگزارم. خیلی زیباست، خیلی هم قلم شما هم یادی شد از چند شهید دیگه، شهید زجاجی بزرگوار و شهید همت. انشالله در فرصتهای آتی باز هم خدمتون باشیم جناب فکور. از شما خداحافظی میکنم. روز شما بخیر باشه. از شما هم که همراه برنامه رویداد امروز بودید سپاسگزارم. انشاءالله فردا بعد از اذان ظهر به افق تهران باز هم خدمتتون خواهیم بود. تا اون موقع روز و شب آرامی داشته باشید و خدا نگهدار.
شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. جناب مولانا از تأثیر حیا و حجاب در افزایش محبوبیت و قدرت زن چه زیبا سخن به میان آورده. او در تمثیلی زیبا مردان را با آب و زنان را به آتش تشبیه می کند. اگر حجاب از میان آب و آتش برداشته شود، آب بر آتش غلبه کرده و آن را خاموش می کند. اما با وجود پرده و حجاب، آب از گرمای آتش بیشتر به جوش می آید. بله، حجاب حقیقتی برخواسته از وجود انسان است. خدمتون عرض کنیم که با توجه به اجرای طرح نور از 25 فروردین امسال، خوشبختانه همکاری وصف ناپذیری در بین مردم به ویژه بانوان فهیم و قانونمند و پلیس نیروی انتظامی ایجاد شده. تمام تلاش پلیس بر این مبناست که امنیت و آرامش در کشور عزیزمون بیش از پیش حکم فرما باشه و خدا رو شکر بانوان عزیز وطنمون چون به ارزش وجودی خیش واقفند در رعایت قوانین عفاف و حجاب تا به امروز به زیبایی و آگاهانه همراه و همگام بودند و این همکاری و همسو بودن هر روز بر پویایی و پیشرفت این طرح خواهد افزود. در اطلاعیه شماره 2 فرماندهی انتظامی کشور در خصوص همکاری پررنگ بانوان آمده: فرماندهی انتظامی کشور از تمام مادران و خواهران و دختران سرزمین ایران اسلامی که با برادران خود در فراجا همراه و همسو بوده و با روشنفکری آگاهانه به قوانین جامعه ایران اسلامی تمکین دارند قدردانی و تشکر می کند. بله، باید گفت حجاب گام‌های بلند انسان در کوچه‌های معانی است. اینجا رادیو گفتگوست. شنوندگان عزیز، دعوتتون می‌کنم در این ساعت افق نو رو بشنوید.